ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 19 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه مارس سال 2015 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اراحه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای شما رو با آنچه که همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که از عصر امروز سرگرم خبررسانی به شما شنوندگان خوبمون بوده. تازه ترین خبرها.
درود بر شما شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا اعلام کرد که وزیران خارجه ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان دوشنبه آینده 16 مارس در بروکسل در نشستی به ریاست فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره برنامه هسته ایران گفتگو می‌کنند. این نشست یک روز بعد از دیدار دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا در سوئیس برگزار می‌شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری روز 15 مارس 24 اسفند برای انجام دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف به لوزان سوئیس می‌رود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه هیئتی از مقامات بلندپایه دولتی روز سه‌شنبه برای دیداری دو روزه به ترکمنستان رفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیران خارجه راه و ترابری، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان محیط زیست، رئیس بانک مرکزی و چند تن دیگر آقای روحانی را در این سفر همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری ایران با قربان‌قلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان در مورد روابط دو جانبه و منطقه گفتگو می‌کند و دیداری هم با تجار و بازرگانان ایرانی و ترکمنستانی در اشخاباد خواهد داشت. غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت 15 نفر از جمله چند تن از مدیران سازمان منابع طبیعی در ارتباط با زمینخواری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای اجایی گفت که در ادامه رسیدگی به پرونده‌های زمینخواری، هفته گذشته هم پرونده دیگری داشتند و 15 تن از کارکنان منابع طبیعی از مدیر و غیر مدیر بازداشت شدند و 20 نفر دیگر هم تحت تعقیب هستند. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که تاکنون 95,000 پرونده زمینخواری به قوه قضاییه ارسال شده و از سال 88 تا کنون هم بیش از 2100 میلیون متر مربع زمین رفع تصرف شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی حمله عده‌ای به خود را در شیراز نتیجه بدبستان دولت در معرفی وزیر کشور به مجلس دانست. آقای مطهری استانداری و نیروی انتظامی استان فارس را به کوتاهی در برخورد با حمله کنندگان و تأمین امنیت خود متهم کرده و گفته است که آنها در عوض تمام سعیشان را گذاشته بودند تا او سخنرانی نکند. علی مطهری در متنی که در سایت اینترنتی انتخاب انتشار یافته توضیح داد که دوشنبه شب برای سخنرانی با موضوع اسلام و آزادی به دعوت به شیراز رفته بود که عده‌ای در فرودگاه به قصد کشتن یا ناقص کردن او و همراهانش به آنها حمله کردند و بعد هم با موتورهای سنگین و وانت آنها را تعقیب و به حملاتشان ادامه دادند. همزمان شماری از تشکل‌های دانشجویی و انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های شیراز از استاندار فارس خواستند حمله کنندگان را شناسایی، بازداشت و محاکمه کنند. و خبر آخر این که ملک عبدالله پادشاه اردن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست با آنچه که او اسلام هراسی نامید مقابله کنند و در جوامع خود احترام متقابل را ترویج دهند. وی روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت افزایش اسلام هراتی به افرادگرایی در میان مسلمانان منجر خواهد شد.
سپاسگزارم. همکارم رضا جمالی بود و تازه ترین خبرها و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از پیشروی نیروهای عراقی در آزادسازی شهر تکریت از دست خلافت اسلامی می شنویم در گفتگوی زنده و مستقیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به عراق. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته است که تأثیر ایران در عراق مثبت است به شرط آنکه منجر به درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی نشود. از یک تحلیلگر سیاسی می‌شنویم.
به خاطر اینکه تا زمانی که یک راه حل سیاسی پیدا نشه برای آشتی بین سنی ها و شیعه در عراق، این جنگ‌های فرقه‌ای ادامه پیدا خواهد کرد، حتی اگر هم سازمان داعش شکست بخوره و از عراق بیرون بره.
آیت الله محمد یزدی امروز با پشت سر گذاردن اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رسید. دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده ایم.
میشه گفت که آقای یزدی نماد نوعی از تندروی متفاوت با نوع تندروی آقای احمدی نژاد و نزدیکان او هست.
هر کسی یه جایی رو سوراخ کرده برای خودش میبره میاره، این غلطه. هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشه. هیچ وزارتخونه ای حق نداره اسکله ای یا مرزی داشته باشه خارج از کنترل گمرک.
پس از احمدی نژاد اکنون حسن روحانی نیز خواستار برخورد با پدیده اسکله های غیر مجاز شده است. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همانگونه که پیشتر وعده دادیم، به سراغ خبرنگار اعزامی رادیو فردا به عراق میریم، ایلیا جزایری، تا با او در مورد پیشروی نیروهای عراقی در عملیات آزادسازی شهر تکریت از تصرف نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش بشنویم. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و آخرین اخبار از این عملیات چیست؟
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. عملیات نیروهای عراقی یا نیروهای ارتش عراق با همکاری شبه نظامیان شیعه و جنگجویان اشعار سنی ادامه داره و امروز شاهد یک پیشروی جدید نیروهای عراقی بودیم. تونستن شهرک العلم در شمال شهر تکریت رو بازپس بگیرن از شبه نظامیان داعش. این شهرک یک شهرک استراتژیک است که راه رو برای ورود به شهر تکریت هموار میکنه. علاوه بر العلم، الدور در جنوب شهر تکریت هم توسط نیروهای عراقی بازپس گرفته شد روزهای گذشته. الان نیروهای عراقی دارن خودشون رو آماده میکنن برای عملیات نهایی و اون بازپسگیری شهر تکریت. هنوز مشخص نیست شهر تکریت چه هنگامی بهش حمله خواهد شد توسط نیروهای عراقی. بعضی از منابع امنیتی گفتن که احتمالاً چهارشنبه عملیات برای بازپسگیری خود شهر تکریت آغاز بشه، اما با این حال هنوز مشخص نیست، چرا که برخلاف دیگر عملیات که معمولاً به طور ناگهانی انجام میشد، این بار نیروهای عراقی پیشرویشون به شکل تدریجی بود و دارن سعی میکنن محیط اطراف تکریت رو برای خودشون امن کنن. امروز شاهد بودیم که به نقل از منابع و شاهدان عینی که بعضی از ساکنان العلم بازگشتن به خانه خودشون، اونهایی که فرار کرده بودن در پی حمله شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی.
و ایلیا، وزیر دفاع عراق از تکیه کشورش بر ایران در جنگ با داعش دفاع کرده. کوتاه در این باره هم برامون بگو.
بله، وزیر دفاع عراق خالد العبیدی ایران رو یکی از چندین همپیمان عراق در جنگ علیه گروه داعش دونسته و گفته ایران حضور داره همچون دیگر کشورها و عراق هر وقت بخواد از ایران در جنگش با تروریست ها بنا به تعبیرش کمک میگیره. و البته تایید کرده که بیشتر کمک ایران به شبه نظامیان شیعه بوده، اما گفته این کمک ها تا اینجا برای وارد آوردن شکست هایی به گروه خلافت اسلامی مفید بوده.
و بالاخره خیلی کوتاه بشنویم که رئیس پارلمان عراق از وجود تجاوزهای از سوی برخی از نیروهای عراقی علیه مردم مناطق سنی که از کنترل داعش خارج میشن خبر داده. در این باره چه میدونی؟
بله، البته این نگرانی وجود داشته با توجه به اینکه شمار زیادی از شرکت کنندگان در عملیات از نیروهای شیعه هستن، تجاوزهای صورت بگیره. آقای النجفی رئیس پارلمان عراق گفته همچین رئیس سابق پارلمان عراق و نماینده معاون رئیس جمهور عراق گفته که این تجاوزها وجود داره و در بعضی از مناطق نقض شده حقوق بعضی از مردم سنی که اونهایی که دست نداشتن در عملیات گروه خلافت اسلامی، و از فرماندهان نظامی خواسته که بیشتر مراقب باشن، بیشتر جلوی نیروهای خودشون رو بگیرن تا کنترل از دستشون خارج نشه. اینها، این صحبت در پی بعضی گزارش ها ایراد میشه که نیروهای عراقی وقتی وارد روستای العوجه در استان صلاح الدین شدن، بسیاری از خونه ها رو آتش زدن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به عراق، گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عملیات بازپسگیری تکریت در اطراف این شهر در حالی ادامه دارد که تحلیل‌های بسیاری پیرامون نقش ایران در این عملیات منتشر شده. در روزهای گذشته ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته بود که به نظر او تأثیر ایران در عراق مثبت است، به شرط آنکه منجر به درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی نشود. ژنرال دمپسی ابراز نگرانی کرده است که اختلافات شیعه و سنی مانع مبارزه با گروه خلافت اسلامی شود، موضوعی که برخی از ناظران آن را نقض گفته‌های پیشین او ارزیابی کردند. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا نظر محسن میلانی استاد دانشگاه فلوریدای جنوبی را جویا شده است. آقای میلانی ارزیابی خود را از اظهار نظرهای ژنرال دمپسی این گونه با رادیو فردا در میان گذاشته است.
من فکر نمی کنم ژنرال دمپسی عقب نشینی کرده و یا حرفایی که هفته قبل زده رو تغییر داده. ایشون هفته قبل اعلام کرده بود با در نظر گرفتن این که سازمان داعش یک خطر جدی برای عراق، برای تمامیت ارضی عراق هست، یک خطر جدی برای آمریکا هست و یک خطر جدی هم برای ایران هست، ایشون اعلام کرده بود که کارهایی رو که جمهوری اسلامی مخصوصا سپاه پاسداران قدس در اونجا دارن انجام میدن مثبته، اما در همون صحبت ایشون گفته بود که اگر کارهایی که ایران داره انجام میده منجر به این بشه که اختلافات فرقه‌ای، اختلافات بین سنی و شیعه تشدید پیدا کنه، در اون موقع عملیات ایران شاید اینقدر مثبت نباشه. و این حرفیه که به نظر من تازگی هم ایشون زده و حرف کاملا درستی هم هست، به خاطر اینکه تا زمانی که یک راه حل سیاسی پیدا نشه برای آشتی بین سنی و شیعه در عراق، این جنگ‌های فرقه‌ای ادامه پیدا خواهد کرد، حتی اگر هم سازمان داعش شکست بخوره و از عراق بیرون بره.
آقای میلانی، این صحبت از شیعه و سنی در عراق در منطقه‌ای داره انجام میشه که این بحث شیعه و سنی فقط مربوط به کشور عراق نیست و یک بحث منطقه‌ایه. این راه حل سیاسی رو آیا تنها در عراق باید جستجو کرد یا کلن بحث منطقه‌ایش رو داریم میکنیم؟
هم باید در رابطه با عراق این مسئله رو دید، هم در رابطه با منطقه. من شخصا فکر نمی‌کنم که دعوایی که امروز در خاورمیانه ما داریم می‌بینیم واقعا دعوای سنی و شیعه رو استفاده میکنن برای جلو بردن مقاصد خودشون. یعنی اختلافات سنی و شیعه وجود داره، ولی به خاطر اختلافات مذهبی نیست که امروز مثلا در عراق دعوا بین سنی و شیعه. دعوا امروز در عراق سر مسئله قدرت، دعوای امروز در عراق سر مسئله اینکه کی کنترل نفت رو داره. شما در نظر داشته باشید کردها هم سنی هستن، ولی فعلا دارن یک طوری با حکومت آقای علیبادی کار میکنن. بنابراین مسئله سنی شیعه رو خیلی نباید بزرگ کرد و اینو نه به عنوان دلیل دعواهای سیاسی دونست، بلکه اینو باید بیشتر به عنوان یکی از منفستیشن های این دعوای سر قدرت دانست. دعوایی که ایران و عربستان سعودی دارن دعوای در حقیقت دعوای مذهبی بین سنی و سلفی وهابی نیست، دعواست که کی قدرت اول رو در خلیج فارس داشته باشه.
موضوعی که وجود داره امروز و بسیاری درباره اون صحبت میکنند بحث نفوذ ایران در عراق هست و افزایش این نفوذ، خصوصا با توجه به عملیاتی که اطراف تکریت الان داره انجام میشه. این توازن پس چطور میشه؟ این توازنی که صحبت میکنید از اینکه این قدرت رو چگونه میخوان متوازن بکنن در منطقه خاورمیانه، این نفوذ ایران چه تأثیری در این توازن خواهد داشت؟
من فکر میکنم که در رابطه با رول ایران زیاد روی های واقعا عجیب و غریبی شده. ایران به عنوان یکی از کشورهای پرقدرت در عراق هست، هیچ سؤالی در بارش نیست. به نظر من پرقدرت ترین کشور منطقه در عراق، به خاطر اینکه به عراق کمک کرده. موقعی که سازمان داعش مسئول رو گرفت، اولین کشوری که حاضر شد به کردها کمک کنه جمهوری اسلامی ایران. امروز کسی که داره به ارتش عراق کمک میکنه با کمک شبه نظامیان شیعه جمهوری اسلامی ایرانه، و بنابراین نباید توقع داشت که این کمکهایی که داره میکنه ایران در عراق نفوذ نداشته باشه. اما دولت عراق یک دولت مستقلیه و آقای عبادی تصمیمات سیاست خارجی عراق و مبنا بر منافع ملی عراق تعیین میکنه. از اونجایی که خیلی از منافع عراق و ایران امروز یکی شده، به خاطر این خب ایران نفوذ خیلی زیادتری داره. ولی این صحبتهایی که اینجا و اونجا میشه که ایران امروز 4 پایتخت کشورهای عربی رو در کاملا کنترل داره، من واقعا اصلا متعجبم که چطوری این آقایون این حرفو میتونن بزنن. مثلا در رابطه با یمن دارن میگن که امروز ایران کنترل پایتخت یمن رو داره، که من واقعا فکر میکنم که اگزاجریشن عجیب و غریبیه، برای اینکه هیچ کی امروز کنترل یمن نداره. اختلاف بین حوتی ها و شیعیان و حکومت قدیمی یمن هست، اختلاف بین دولت یمن و تروریست‌های القاعده هست، و اختلاف بین قبایل مختلف است. و بیایید و بگید که ایران پشت تمام این هاست و یه قدرت عجیب و غریب شده، به نظر من یه برنامه، یک اجندای سیاسی بعضی از کشورهای منطقه است که میخوان ایران ستیزی بکنن و بتونن مقاصد خودشونو به جلو ببرن.
شنوندگان گرامی، با دیدگاه‌های استاد دانشگاه فلوریدای جنوبی محسن میلانی آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. و ما شما می‌تونید سری هم به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید و اونجا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. و همچنین می‌تونید آخرین اخبار رو در وبسایت رادیو فردا ملاحظه کنید، radiofarda.com. اگر همین الان سری به اونجا بزنید، اولین خبر و بالاترین خبر، آژانس انرژی اتمی خواستار تسریع در همکاری‌های ایران شده، و خبر دوم این است که محمد جواد ظریف برای دومین بار از نامه سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا انتقاد کرده و محمد یزدی به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شده. و ما بریم سر گزارشی دیگر. پیش از اون،
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
که سپاسگزاریم از همراهیتون با اون. آیت الله محمد یزدی روز سه‌شنبه با شکست دادن رقیب خود اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله یزدی 47 رأی از 73 رأی اعضای مجلس خبرگان را به دست آورد. او جانشین آیت الله محمد رضا مهدوی کنی شد که در مهر ماه سال جاری درگذشت. رأی گیری برای انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان هر دو سال یک بار برگزار می شود. و بهروز کارونی گزارشی دارد در این باره.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، انتخابات مربوط به تعیین رئیس جدید مجلس خبرگان روز سه‌شنبه در دو دور برگزار شد. بر اساس این گزارش، در دور نخست رأی‌گیری محمد یزدی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی و محمد مومن به عنوان نامزد ریاست مجلس خبرگان شرکت کرده بودند که آیت الله هاشمی شاهرودی به علت تعدد نامزدها انصراف داد. خبرگزاری تسنیم در این مورد نوشت که در دور اول محمد یزدی 35 رأی، اکبر هاشمی رفسنجانی 25 رأی و محمد مومن 13 رأی کسب کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ها، به دلیل به حد نصاب نرسیدن آرا، انتخابات به دور دوم کشیده شد و آیت الله یزدی با 47 رأی از 73 رأی به ریاست خبرگان رسید و آقای هاشمی رفسنجانی 24 رأی را کسب کرد. از فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل ایران مقیم لندن، درباره نتایج انتخابات مجلس خبرگان میپرسم.
قبل از هر چیز، انتخاب آقای یزدی نشان دهنده این هست که شکاف در رأس نظام در زمینه جهتگیری‌های کلی مملکت شکافی جدی و ایستادگی جناح تندرو برای تحولاتی که در مقابل کشور ما قرار داره بسیار جدی. انتخابات امروز قبل از اینکه نشان دهنده این باشه که دست بالا رو جناح تندرو پیدا کرده، یعنی چالشی که گرایش‌های اصلاحی و اعتدالی برای بیرون آوردن مجلس خبرگان از محاق دارن انجام میدن.
علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران و روزنامه‌نگار مقیم لندن، نیز درباره انتخابات مجلس خبرگان عقیده دارد.
آیه یزدی در شرایطی انتخاب شد که بعد از دوره ریاست او بر قوه قضاییه که بسیار جنجال برانگیز بود و آقای شاهرودی حتی وقتی به جای اون اومد از یک ویرانه نام برد، مدت ها بود که آقای یزدی از صحنه در واقع سیاست ایران تا حد زیادی برکنار بود، ولی در ماه های گذشته با نزدیکی بیشتر به برخی از در واقع جریان های تندرو در ایران به صحنه سیاست به نوعی میشه گفت بازگشت. آخرین اظهار نظر او تأکید بر حرام بودن موسیقی بود که صراحتاً خلاف نظر آقای خمینی هست و همینطور تا حدی مغایر با نظر آقای خامنه‌ای و بیشتر به نظر تندروهای نزدیک به روحانیت نزدیک هست. بنابراین میشه گفت که رأی دادن به اون نشان دهنده به این هست که در میان روحانیون حاکم بر ایران نوعی تمایل به نگه داشتن رهبری روحانیت و جمهوری اسلامی به جناح‌های تندروی که در تحت کنترل خودشون هستند وجود داره. بنابراین میشه گفت که آقای یزدی نماد نوعی از تندروی متفاوت با نوع تندروی آقای احمدی نژاد و نزدیکان او هست.
آیت الله یزدی که رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان است، در سالهای 68 تا 78 ریاست قوه قضاییه ایران را عهده‌دار بود. پس از آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 76، روابط قوه قضاییه و قوه مجریه در مواردی دچار چالش‌هایی شد. از جمله بازداشت غلامحسین کربازچی، شهردار اسبق تهران در سال 77 که اعتراض دولت را به دنبال داشت. آیت الله محمد یزدی همچنین از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی چند بار از عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف انتقاد کرده است. در این میان شکست اکبر هاشمی رفسنجانی از آیت الله یزدی در شرایطی صورت گرفت که به نوشته روزنامه آفتاب یزد، تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان در نامه‌ای از او برای شرکت در انتخابات مربوط به ریاست این مجلس دعوت کرده بودند. علی اصغر رمضان‌پور در مورد عدم موفقیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات مجلس خبرگان میگوید
تعداد اندک رأی او در برابر آقای یزدی نشان دهنده این هست که فشار برای خارج کردن آقای هاشمی رفسنجانی از صحنه سیاست معاصر در ایران همچنان از حمایت قوی در بین روحانیونی برخوردار هست که خودشون رو وابسته و مدیون رهبری آقای خامنه‌ای میدونن.
نشست مجلس خبرگان روز چهارشنبه به کار خود پایان میدهد و در سال آینده همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاباتی نیز برای تعیین نمایندگان جدید مجلس خبرگان انجام خواهد شد.
گزارش بهروز کارونی از رادیو فردا را میشنیدید. شما همراهان رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله این مجله و از جمله همین گزارشی که شنیدید با دیدگاه تحلیلگران بسیاری آشنا میشید. تحلیلگران، سیاستمداران، کارشناسان، صاحب نظران، اما از همه مهمتر دیدگاه شما راجع به اونچه که میشنوید از تحلیلگران و یا اصولاً خبرهایی که در طول روز میشنوید چه هست؟ شما چه نظری دارید؟
اینایی که تو شیراز و علی مطهری نماینده مردم تهران حمله کردن یه ما جیره خورای رهبری هم
پیامی داشتم برای مردم عزیز و بزرگ شیراز. خیلی باعث تأسف است که شما بزرگان به چند نفر از اراذل و اوباش اجازه بدین که به شخصیتی همچون دکتر مطهری که در این برهه از زمان نجات دهنده مردم از دست افراطیون است بیایند و در فرودگاه شهر شما با سنگ و چوب و با الفاظی استقبال کنند.
خواستم من به این آقایونی که میگن موسیقی حرام است، چرا این اختلاسایی که در مملکت ما میشه، چرا ما یه وقت که میدیم یه وام بگیریم روش خیلی سود ازمون میگیرن که نمیتونیم قسطش رو بده، اینا حلال است ولی موسیقی حرومه؟ مخواستم یه حتی برای خودتون خوبه حلاله، حتی برای مردم حرومه، این انصاف نیست.
در دستور زبان فارسی داریم فاسد، فاسدتر و فاسدترین. فاسدترین پیدا شد، حالا فاسد و فاسدتر در جمهوری اسلامی کیه؟
گزارش گذاشتن پیام با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما 0042-02-21-12-21-12. و ما بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تازگی در دستوری از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته است با پدیده اسکله های غیر مجاز در ایران برخورد کند. در ایران انگشت اتهام هدایت اسکله‌های غیرقانونی از سوی بسیاری از منتقدان به سوی فرماندهان سپاه پاسداران نشانه می‌رود. کیان معنوی از رادیو فردا.
به گزارش واحد مرکزی خبر، حسن روحانی در این دستور از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته است که با اقدامات لازم و هماهنگ با معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز برخورد کند. در این دستور همچنین از این ستاد خواسته شده از دخالت آنچه دستگاه‌های غیرمسئول توصیف شده در امور واردات جلوگیری کند. گفته می شود بزرگترین و بیشترین اسکله‌های غیرمجاز در ایران در دست سپاه پاسداران قرار دارد و این نهاد به هیچ کس پاسخگو نیست و کالاهایی که از این اسکله‌های غیرمجاز در سایه وضعیت امنیتی و نظامی وارد کشور یا از آن خارج می شود در هیچ کجا ثبت نمی شود. از مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران می پرسم آیا این گمانه‌زنی‌ها درست است؟ و سپاه پشت فعالیت اسکله‌های غیر مجاز قرار دارد و یا اینکه اساساً چه گروه و دسته‌ای احتمالاً این اسکله‌های غیر مجاز را در ایران کنترل می‌کنند. مجید محمدی در آمریکا.
من فکر کنم موضوع فراتر از ظن و گمان هست. آقای مهدی کروبی مکررن صحبت کردن از اسکله های غیر قانونی که در دست سپاه هست. آقای احمدی نژاد در سخنانی که خطاب به سپاهیان عرضه کردن از اونها با برادران قاچاقچی یاد کردن. در فضای سیاسی ایران روشن هست که عمدتا این سپاه هست که در کار واردات کالای قاچاق هست.
این اولین بار نیست که ریاست جمهوری در ایران بر سر اسکله‌های غیرمجاز و درآمدهای ناشی از آن واکنش نشان می‌دهد. 3 سال پیش نیز محمود احمدی نژاد در یک اظهار نظر کم سابقه از برادران قاچاقچی نام برد که بسیاری گفتند منظور او سپاه و فرماندهان آن بوده است. احمدی نژاد گفته بود
تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمان، مال فلان نهاد، مال فلان دستگاه است. هر کسی یه جایی رو سوراخ کرده برای خودش میبره میاره. این غلطه. هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشه. هیچ وزارتخونه ای حق نداره اسکله ای یا مرزی داشته باشه خارج از کنترل گمرک.
از مجید محمدی میپرسم آیا این بار اتفاق تازه افتاده که آقای روحانی دستور برخورد با اسکله های غیر مجاز را صادر کرده است؟
اخیراً آقای خامنه ای از واردات بی اندازه به کشور شکایت کرده بودند و صحبت کرده بودند که میزان واردات قاچاق به کشور ارقام بسیار عجیبی رو پیدا کرده. من فکر کنم آقای روحانی با توجه به این سخنان آقای خامنه ای میخواهند تلاش کنند که تا حدودی قاچاق کالا به کشور رو محدود کنند با استفاده از سرمایه‌ای که این سخن آقای خامنه ای در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده.
در اینجا این پرسش مطرح است که آیا حسن روحانی اختیارات لازم و به طور کلی توان رویارویی با سپاه و یا دیگر گردانندگان اسکله‌های غیرمجاز را دارد؟
من فکر نمی کنم. دولت آقای روحانی در پی نظم و نسق دادن به امور اقتصادی کشور هست، اما واقعیات چیز دیگری رو می گویند. بنا به آمارهای رسمی که مقامات جمهوری اسلامی تا کنون عرضه کردند، واردات غیرقانونی کشور، واردات قاچاق چیزی در حدود 20 تا 25 میلیارد دلار هست و حدود 50-60% از واردات از طرق غیررسمی به کشور صورت میگیره. در حوزه‌های خاص اگر ما نگاه بکنیم، گفته شده که حدود 70% پوشاک، 75% تلفن همراه و حدود 50% بازار لوازم آرایشی از کالای قاچاق تأمین میشه. من فکر نمی‌کنم که هیچ دولتی توان برخورد با چنین پدیده عظیمی رو داشته باشه مگر اینکه مقامات کشور، رؤسای سه قوه و دستگاه رهبری و همچنین نهادهای انتظامی و نظامی و امنیتی در این موضوع همکاری کنن. اما در این موضوع متاسفانه خود این نهادها، نهادهای نظامی و امنیتی در موضوع واردات قاچاق درگیر هستند.
مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا. خبرگزاری ایسنا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در گزارشی با عنوان اسکله های درد سرساز نام 80 اسکله غیرمجاز را در استانهای هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران منتشر کرد که در این میان استان هرمزگان با داشتن 40 اسکله غیرمجاز بیشترین سهم را به روایت خبرگزاری ایسنا داشت.
کیان معنوی گزارش میداد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خبرها را سحر ساعت و نیم ساعت برقراره. اگر از جمله سحرخیزان هستید و اکنون دیگه به بستر میرید، خوابی خوش براتون آرزو میکنم. اما همزمان به ویژه شما سحرخیزان، مجله صبحگاهی رادیو تلویزیونی ما را از دست ندید. صبحانه با خبر راس ساعت 7 صبح پخش خواهد شد. همکاران رادیویی من برای تهیه این برنامه تلویزیونی حقیقتاً تلاش میکنن، از دست ندهید. و اون دسته از شما که به بستر نمیرید، مجله نیمه شب یادتون نره.